بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد فتوا بر همین روایت هم دلالت داره، بر همین که بیع و شهادت فرقی نیست. یعنی اگر انسان به استناد ید یه چیزی رو بتوانه بخره، به استناد همون ید هم میتونه برای پلا حاکم شهر شهادت بده. الان یه کتابی دست شماست، من به همین ید بودن، چون ید مسلم حجت دیگه، در اون روایت هم میگه لولا زالک لما قامل المسلمی سوغون. اگه ما ید رو مالک ندونیم مثلا بازار نمیمونه. خب الان این فرشای دزدی رو کجا میرن میفروشن؟ تو همین بازارا میفروشن دیگه. خب شما بخوای هر فرشی بخری، هر یخچالی بخری، میگه نکنه از اون دزدیا باشه، ولی نه اعتنا نکن. سوق مسلم، ید مسلم همین کافیه. سوق مسلم، ید مسلم، شما از مسلمان میخری دیگه، حالا از کجا آورده به اون کاری نداشته باش. حضرت میفرمان اگه اینجور نباشه لما قام للمسلمین سوقون، اصلا بازاری نمیمونه، سنگ رو سنگ بند نمیشه، اصلا آدم چی میتونه بخره؟ هیچ کاری نمیشه کرد. پس بنابراین به استناد ید آدم میتونه بره چیزی رو بخره. خب وقتی به استناد ید میتونی بخری، میتونی به استناد ید بری فلو حاکم شهر شهادت بدی، بگی آقا این کتاب مال این آقاست، کسی هم به شما نگفته، علمم نداری، اما چون ذلیته، به همون ذلیت بودن شما در مقام بی اکتفا میکنی، در مقام شهادت هم میشه اکتفا کنی. ولی صاحب وسائل این دوتا رو از هم جدا کرده، ایشون فرمودن نه، حساب بی جواز بی غیر جواز شهادته. درسته هر دوشو شما باید قطع داشته باشی میخوای بخری، ولی در قضیه شهادت قطعش صفتیه، یعنی شما باید به صفت قطع متصف باشی، 100% بدانی این مال اینه تا بتوانی شهادت بدی. خب بیانه که قطع نمیاره برای شما. اما در بینم اگه اونجا قطع هم لحاظه، قطع علاوه چه طریقیته، یعنی برای کشف بشه که این مال مال این آقاست. خب باید کشف میشه، با بیانه کشف میشه. قرار فقط ایشون تو علمای شیعه بین این دوتا عنوان فرق گذاشتن، سرش هم رو عرض کردم، اون روایت ایشون معتبر نمیدانن، بنابراین روی روایات دیگه حکم میکنن. ولی مشهور میگن نه، ما طبق همون روایت به همون ید و بینه که اکتفا میکنیم برای بی، به همون هم میتونیم اکتفا بکنیم برای مقام شهادت. بعد نتیجه همون حرفا رو هم با یه مثال تمام کردن. اگر کسی نذر کرده بود بچه من زنده باشه، به قطع من کاری نداره، با بچه من اگه زنده باشه خبردار بشم، یه درهم به فقیر صدقه میدم. خب دو شاهد عادل گفت بچه‌تون زنده است، بدید صدقه رو. یا اینکه استصحاب کردی دیروز که زنده بود، انشالله امروز هم زنده است، صدقه رو باید بدی. اما اگه موضوع نذر شما قطع بود، یعنی قطع صفتی، اگر من قاطع باشم بچه‌م زنده است، یه درهم به فقیر میدم، دو شاهد عادل که قطع نمیاره برای شما، اینا اماره ظنیه است، استصحاب که قطع نمیاره برای شما. پس خلاصه اگر نذرت به جور اولی بود، یعنی بچه‌م زنده باشه یه درهم به فقیر میدم، بعض الاصول العملیه که استصحابه و امارات شرعیه به جاش میشینه. اما اگر موضوع نذر شما قطع صفتی بود، من اگر دارای صفت قطع باشم که بچه‌م زنده است، یه درهم صدقه میدم. اینجا دو شاهد عادل، استصحاب، اینا امارات ظنیه است، قطع نمیاره، لذا نذر شما منعقد نمیشه. بعدم ایشون فرمودن تمام اون اقسامی که ما برای قطع گفتیم، یه قطع طریقی که دخالت در حکم نداره، چهار قسم هم قطع موضوعی، تمام اون پنج قسم در ظنم میاد. اینو توجه داشته باشید، ما گفتیم قطع موضوعی چهار تاست، ولی یکیش وجود خارجی نداره. با من واقعا تشکر میکنم، بعضی رفقا خیلی زحمت میشن، اینو فقط آقای ناینی داره. یک از رفقا گفت من مراجعه کردم به حرفای آقای ناینی، فرمودن که یه قسم، گفتم درست میگن ایشون، منتها من سر درس نگفتم. تمام الموضوعی علاوه چه طریقی ما نداریم. آخه ما قطع موضوعی چهار جورش کردیم، تمام الموضوع، جزء الموضوع، هر کدام هم صفتی طریقی، تمام الموضوعی طریقی ما نداریم که آقای ناینی تصریح کردن، این آقا هم فرمودن. علی کل حال چهار قسم تصور میشه قطع موضوعی، ولی یکیش وجود خارجی نداره. پس نتیجتا حالا به این اشکال کاری نداشته باشین، تمام اون اقسامی که ما برای قطع گفتیم قطع غیر دخیل در حکم، قطع دخیل در حکم، این اینا در زنم میاد، زن دخیل در حکم، زن غیر دخیل در حکم، اون غیر دخیلش هم گاهی صفتی گاهی طریقی، هر کدام علاوه چه طریقیه یا علاوه چه صفتیه، خلاصه تمام اون اقسام بر اینجا میاد و تمام اون احکام هم بر اینجا میاد. اونجا میگفتیم امارات شرعیه به جای قطع طریقی و موضوعی علاوه چه طریقیه گفتیم یقوم، اینجا هم همینجور، اگر زن اومد موضوع یک حکمی شد، اگر زن طریقی بود یا اگرم موضوعی بود علاوه چه طریقیه بود یقوم و اون بینات شرعیه به جاش میشینه، اما لا علاوه چه طریقه این صفتیه، اما اگر زن صفت زن شما موضوع یک حکمی شد لا یقوم و اون امارات به جای اون نمیشینن، ولو عبارت هم پراکنده است، یکی دوتا غلط تو هر نسخه ای هست، ولی جمعش به همین شد که ما گفتیم. خب دیگه وارد بحث حسابی بشین، دو هفته خیلی کم خوندیم، هم دیگه بحث خیلی علمیه و هم انشالله بیشتر میخونیم و اون بحث تجریه. ببینید آقا ما یک متجری داریم، یک منقاد داریم. متجری یعنی متجری و آسی، منقاد و مطیع، این دوتا رو بذارید این، و ما یک مطیع داریم یک منقاد، این یک طرف، یک آسی داریم یک متجری. آسی و متجری مشترکن در اعمال جرأت، هر دو اعمال جرأت میکنه، یعنی اون شراب خورم میگه خدای تو گفتی نخور من میخوام بخورم و میخوره و شرابم در میاد. یه وقت نه، یه کسی مقطوع الخمریه رو میخوره، آبه ولی قطع پیدا کرده خمره، میگه خدایا تو فرمودی نخور من میخورم، میخوره اتفاقا آب در میاد. خب اونی که شراب در میاد اسمش آسیه، اینی که آب در میاد اسمش متجریه، هر دو مشترکن در اعمال جرأت، هر دو دارن در مقابل شرعت در مقابل شارع ارزندام میکنن، تو گفتی نخور من میخورم، حالا میخوره. اگه شراب در اومد به این میگیم آسی، چون واقعا اسیان کرده، اما اگه آب در اومد به این آسی نمیگن، متجری میگن. پس آسی و متجری هر دو مشترکن در اعمال جرأت، فرقشون چیه؟ آسی معصیت حقیقی کرده، متجری معصیت حکمی کرده، در حکم معصیت مقطوع الخمریه خود آب در اومده، معصیت نکرده، در حکم معصیت. پس آسی و متجری هر دو مشترکن در اعمال جرأت، منتها آسی معصیت حقیقی در خارج انجام داده، اما متجری معصیت حکمی کرده، در حکم معصیت ولی آب در اومده. بیام سراغ این دوتا، مطیع و منقاد، اینا هر دو مشترکن در این که تسلیم شارع، هر دوشون، این آقا مطیعه این آقا منقاده، یعنی در مراد در مقابل شارع تسلیمن، اما مطیع اطاعت حقیقی کرده، منقاد اطاعت حکمی کرده. الان همه ماها نماز صبح خوندیم، ماها چی هستیم؟ مطیعیم، یعنی اطاعت حقیقی کردیم. حالا اگر من قطع پیدا کردم اول آفتاب، یه دعایی مستحبه یا یه دعایی واجبه خوندم، بعد قیامت معلوم شد هم چیزی نبوده، من منقادم، خیال میکردم دارم اطاعت میکنم، قطع پیدا کرده بودم یه چیزی واجبه طبق قطع خودم آوردم، بعد معلوم شد نوجوبی نبوده، خب این چیه؟ منقاده، یعنی به تسلیم در مقابل شارع. پس مطیع و منقاد هر دو مشترکن در این که تسلیمن در مقابل شارع، منتها مطیع اطاعت حقیقی کرده، اما منقاد اطاعت حکمی کرده، به خیال خودش این کار واجبه انجام داده، بعد واجب نبوده. خب این یک مطلب. مطلب دوم، این بحث تجری رو آقا تو سه تا کتاب میشه عنوان کرد، هم تو علم کلام، هم تو علم اصول، هم در علم فقه. یعنی الان ما در اصول داریم مطرح میکنیم، به یه اعتبار در کلام میشه مطرح کرد، به یه اعتبار در فقه میشه مطرح کرد. به چه اعتبار مسئله کلامیه؟ میگن تجری، به یک اعتبار مسئله کلامیه، به این اعتبار آیا این متجری که اعمال جرأت رد کرده و بعدم معلوم شده آب بوده، آیا اینی میشه شارع عقوبتش بکنه یا نه؟ اگه بحث کردی که متجری عقوبتش جایز شارع عقوبتش بکنه یا نه، میشه مسئله کلامی. اگه بحث کردی این تجری قوی آیا به قانون ملازمه مستلزم عقوبت هم هست یا نه، این تجری که قویه آیا میشه گفت کل ما حکم به العقل که این کار قویه حکم به الشرع؟ اگه به این عنوان ازش بحث کردیم میشه مسئله اصولیه. اگه به این عنوان بحث کردیم که آیا تجری یک کار جایزیه یا یک کار حرامیه، میشه مسئله فقهی. پس این دوتا مطلب، تجری ست عنوان داره، به یک عنوان میشه مسئلتون کلامیه، به یک عنوان میشه مسئلتون اصولیه، به یک عنوان میشه مسئلتون فرعیه. اینم یک مطلب. مطلبی دیگه، اگر شما ظن به خمریت این مایه پیدا کردین، ظن به خمریت این مایه پیدا کردین، کی بر شما واجب الاجتناب میشه؟ اون موقع که دو تا دلیل در حق شما ثابت بشه. اگر شما قطع نبازن، اگر شما ظن پیدا کردی که این ما ظرف مایه‌ای که اینجاست این خمره، این ظن شما به خمریت اگر دو تا چیز تمام باشه این بر شما میشه واجب الاجتناب. یعنی دو تا دلیل در حق شما باید ثابت بشه، یک باید ثابت بشه که خمر حرامه، یک دو باید ثابت بشه که این ظن شما معتبره. پس اگر شما ظن به خمریت چیزی پیدا کردی، اگر دو تا دلیل قائم شد، یک دلیل قائم شد که خمر حرامه، یک دلیل هم قائم شد که این ظن شما ظن معتبره، بر شما واجب از این اجتناب بکنی. یعنی اگر از راه ظن معتبر ظن پیدا کردید که این مایه خمره، بر شما واجب الاجتنابه. چرا؟ با دو تا دلیل، یک دلیل این که خمر حرام، یک دلیل هم این که این ظن شما معتبره، چون آخه ظن غیر معتبر در حکم شکه. این ایشون تصریح دارن ها، صفحه 191 با این کتابا در بحث براءت، اما اول صفحه ایشون میگه از ظن غیر معتبر فی حکم شک. پس هر ظنی به درد نمیخوره، اولا ظنت معتبر باشه و ثانیا خمرم شارع حرام کرده باشه. خب خمره که شارع حرام کرده، اگر دلیل پیدا کردی که این ظنم معتبره، اینجا بر شما از این مایه مظنون الخمریه اجتناب لازمه. اما در قطع چی؟ اگه من قطع پیدا کردم که این مایه خمره، فقط احتیاج به یه دونه دلیل داره، یعنی شما یه دلیل بعد داشته باشی که خمر حرامه. همینقدر که دلیل داشتی خمر حرامه، شما هم قطع پیدا کردی این خمره، دیگه معطلی نداره، دیگه دلیلی دیگه نمیخواد. چرا؟ چون حجیت قطع ذاتیه. پس زن اگر به خمریت چیزی پیدا شد، دو تا دلیل میخواد تا اون مظنون الخمریه واجب الاجتناب بشه، یک دلیل بر حرمت خمر، یک دلیل هم بر اعتبار زن، چون اگه دلیل بر اعتبار زن نباشه اون زن غیر معتبر باشه در حکم شکه. اما در قطع یه دونه چی دلیل بسته، همینقدر که شما قطع پیدا کردی خمره، یک دلیل که پیدا کردی خمر حرامه، دیگه معطلی نداره، این بر شما میشه واجب الاجتناب. دیگه انتظار نباید داشته باشی یه دلیلم بیاد به یه قطعت معتبره. ما قبلا خوندیم حجیت قطع ذاتیست، دیگه احتیاج نداره کسی رو بگه. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرمان که ینبغی تنبیه علی امور اربعه، الاول انه قد عرفته. کجا عرفته؟ اونجایی که ایشون گفت لا اشکاله فی وجوب متابعت القطع، حجیت قطع ذاتیه، لا تناله ید الجهل. ایشون میفرماد اونجا دانستی که قاطع لا یحتاج فی العمل بقطعه الا از ید من الادله المثبته لاحکام مقطوعه. من قطع پیدا کردم این خمره، این مقطوعه، اگر یه دلیل بیاد بگه خمر مقطوع یعنی همین خمر، یه دلیل قائم بشه که خمر حرامه، دیگه من معطلی نداره، بعد از این اجتناب کنم. وقت از این استفاده بکنی. پس زن اینجوری نیست، زن دو تا دلیل میخواد. اگه زن به خمریت چیزی پیدا کردی غیر از دلیلی که بعد بیاد بگه خمر حرامه، یه دلیلم بعد بیاد بگه این زنت معتبره. این غرض این که ایشون میگه لا یحتاج یعنی زن یحتاج، اگر زن به حرمت چیزی پیدا کردی اون یحتاج به دو تا دلیل. اما دیگه قطع اینجوری نی، اگر قطع پیدا کردی که این خمره شما شدی قاطع، این دیگه احتیاج نداره در عمل به قطع به ازید از ادله حرمت خم، یعنی همینقدر که دلیل قائم شد بر حرمت خم دیگه این معطلی نداره. خب چیکار بکنه؟ اون قطعش کبرا قرار بده، اون مایع مقطور خمریان هم صغرا قرار بده. البته بنا شد قطع رو نیاریم تو حد وسطا، نظرتونه که الان قطع پیدا کردم این خمره، الان صغرا و کبرا میخوام درست کنم، اما قطع رو دیگه نیار، برای اینکه اون کذبه کبرا لازم میاد. اگر شما قطع پیدا کردی خمره اینجوری بگو، بگو هازا خمرون و کل خمرن حرامون، نتیجهش اینه که هازا حرامون. لذا میفرماد فیج الزالک، یعنی اون قطع شما، اون قطع شما کبرا میشه. برای چی؟ برای اون صغرایی که قطع به ها که قطع پیدا کردی این خمره، یعنی هازا خمرون این صغرا، اون قطعت هم کبرا قرار بده، بگو کل خمرن واجب الاجتناب یقطع به نتیجه، قطع پیدا میکنی که این خمر حرامه. ببینی لا یحتاجو پس در مقابل زنه که اون یحتاجو، یعنی غیر از دلیل حرمت خمر یه دلیل هم باید بیاد بگه زنت معتبره، اما اینجا قطع دیگه، همینقدر که دلیل آمد بر حرمت خمر دیگه معطلی نداره، بلا فاصله نتیجه گرفته میشه که این واجب الاجتنابه. حالا مثالم میزنیشون، اذا قطع قاطع، اگر قاطعی قطع پیدا کرد به کون شیئن خمرن، یقین پیدا کرد این مایه خمره، و قامت دلیل علا کون حکم الخمر فی نفسها هی الحرمه. خب قرآن هم که فرموده حرمت علیکم الخمر، تا قرآن فرمود حرمت علیکم الخمر، شما هم قطع پیدا کرد این خمره یقته، نتیجه اینه که قطع پیدا میشه به حرمت اون متعلق، به حرمت اون شی. پس این حرفی درش نی که اگر مقتوع الخمری شد چیزی واجب الاجتنابه. این بحث از اینجا به بعد، آیا این قطع من که گفتم برای من حجته باید تبعیت بکنم، آیا این قطع مطلقا بر من حجته؟ این همون تمام الموضوعه، یعنی آیا من که قطع پیدا کردم این خمره اگر بخورم آبم باشه من عقوبت میکنن؟ اونایی که میگن تمام الموضوع میگن بله، میگن این قطع شما تمام الموضوعه، شما اگه قطع پیدا کردی به خمریت این میشه برای شما حرام، حالا ولو بعدا آب در بیاد. آیا این طوره که ما قبول نداریم؟ یعنی ایشون قبول نمیفرما، ایشون میفرماد نه جزء الموضوعه، ما میگیم این قطع برای شما این حرام میکنه، ولی به شرطی که خمرم باشه، جزء الموضوع شده. ببینین اون روز هم عرض کردم، یه وقت میگیم معلوم الخمریه حرامه، یعنی کار به واقع نداشته باش، این همینقدر که مقتوع الخمریه هست حرامه، شما اگر خوردی آبم در بیاد عقوبت میشی. اما چیه؟ یه وقت میگیم جزء الموضوعه، درسته مقتوع الخمریه حرامه، ولی مقتوع الخمریه ای که خمرم باشه، یعنی اگر من خوردم و آب در آمد که دیگه عقوبت نداره. این ما نزاع داریم، پس نزاعی نیست که قطع به خمریت چیزی اونو واجب الاجتناب میکنه. انما الکلام یعنی لکن البحث، لکن الکلام یعنی انما البحث، بحث ما در اینه که هل هازا، آیا این قطعی که پیدا کرده حجتون علیه من الشارع، حجت یعنی مؤاخذه، و آیا این قطع من مؤاخذه میاره از طرف شارع، و این کان این قطع من، اسم کان درش مستتره، آیا این قطع من مؤاخذه آوره از طرف شارع حجت بر من، ولو مخالف با واقع هم باشه فی علم الله، یعنی آب در آمده، آیا اینجوره؟ خب اگه اینجور باشه نتیجه چیه؟ یو آقب این شخص رو عقابتش میکنن، ولو اینکه واقعا هم آب در بیاد. چرا؟ برای اینکه با قطع خودش مخالفت کرده. آیا این طوره؟ خب یه عده‌ای گفتن بله، ولی ما قبول نداریم. ایشون میفرماد فیو آقب، اگر گفتیم تمام الموضوعه، این شخص این قاطع عقوبت میشه بر مخالفتش، آیا اینجوره؟ او انهو حجتون علی اذا صادفه. ببینید اینا رو خودتون روش بذارید، آیا قد تمام الموضوعه که نتیجهش این باشه به مجردی که پردی عقوبت، ولا و اینکه آب در بیاد یا نه، اینطور نی، درسته قطع شما تکلیف میاره ولی به شرطی که اونم خمر باشه، و الا اگر شما مقطوع الخمریه رو خوردی و آب در آمد، اینجا شما رو عقوبت نمی کنن. آیا تمام الموضوع عبارت علمی شو بنویسین؟ انما البحث در اینه که این قطعی که حجته آیا تمام الموضوعه، یعنی واقعا هم خلاف در بیاد شما رو عقوبت میکنن، یا جزء الموضوعه. جزء الموضوع یعنی چی؟ یعنی این قطع شما حجتون، این قطع حجتون علیه بر اون قاطع، اذا صادف الواقع به معنا، معنای مصادفه رو میکنه، یعنی لو شرب الخمر الواقعی. ببینین لو شرب الخمر الواقعی عالمن، هم عالم خمره هم واقعا خمره، در مقابل جاهل، جاهل اگه خمری رو بخوره که عیبی نداره، ولی این عالمن خورده و بعدم خمر در آمده، آیا اون طوره عقوبت مطلقاست یا این طوره؟ این طور یعنی چی؟ جزء الموضوع یعنی لو شرب الخمر الواقعی عالمن عوقب علی، در مقابل من شربها جاهلا. این ضمیرهای مؤنث به خمر برمیگرده، با خمر مؤنث مجازیه. خلاصه اگر مصادف با واقع باشه عقوبت داره، لا انه یعاقب، و الا عقوبت نمیشه بر شرب، بر شرب ما قطع به کونه خمرن و ان لم یکن خمرن به واقع. این طوری نی، آیا اون طوره یا این طوره؟ بحث تجری از اینجا شروع میشه. اونایی که میگن تجری حرامه، میگن مثل اولیه، یعنی همینقدر که شما قد پیدا کردی خمره، مخالفت کردی، خوردی، جرأت به خرج دادی، شما عقوبت میشی. حالا آب هم در اومده بشه، ولی دیگران قبول ندارن. پنج قوله، عنایت کنید پنج قوله من همینجا عرض بکنم که آیا تجری عقوبت، تجری حرامه یا نه، متجری آیا میشه عقوبت بشی یا نه. پنج قوله. یک قول مال مشهور علماست، میگن مطلقا تجری حرامه. یعنی چطور شارب الخمره رو عقوبت میکنن؟ این آدمی هم که مقطوع الخمریه رو خورده ولی آب در آمده، اینم عقوبتش میکنن. آقای آخوند عقیدهشون همینه، جلد دو کفایه صفحه 10 تنبیه دوم. این تنبیه اولی ما در کفایه تنبیه دومیه. ایشون میگه حق به جانب اون آقایونه. چرا؟ به وجدانت مراجعه کن. آقای آخوند میفرماد به وجدانت مراجعه کن. چه فرقیه بین متجری و عاصی؟ هر دوشون میگن خدایا تو گفتی نخور من میخورم، پس هر دو بیادبی دارن میکنن. از نظر بنای عقلا، عقل، وجدان تو در نظر بگی، این آدم باید تنبیه بشه، این آدم باید عقوبت بشه، ولی در حقیقت آب خورده. این یک قول که آقای آخوند با این قول اول موافقه. بله میخونیم، ایشون هم استناد میکنن، سه چهار تا دلیل، یه دونش اینه. آقای آخوند به یه دونه از دلیل اشاره میکنه. این آقایونی که میخوان بگن حرامه چند تا دلیل میارن. فعلا این یک قول که مشهور قائلن تجری حرام مطلقا، یعنی اگر مقطوع الخمریه رو خوردی آبم در آمد عقوبت میشی. چرا؟ برای اینکه اون قطع شما تمام الموضوعه، تمام الموضوع حرمت قطع شما که قد بشین. این یک قول که ایشون قبول نمی کنن، ایشون قول رد می کنن. قول دوم مال سید مجاهده، استاد بزرگوار ایشون. شیخ ما هم همین قول انتخاب کردن، یعنی ایشون تابع استادشونن. مفاتیح الاصول صفحه 308 ایشون می فرمان قریبون عدم الاسیان، عدم الاسیان قریبون، یعنی این آقای متجری رو اسیانش نمی کنن. قول حق همینه. پس سید مجاهد عقیده شون اینه، در کتاب مفاتیح الاصول، ما چند تا مفاتیح داریم، یه مفاتیح داریم مفاتح الشرایع کتاب فقه مال فیض کاشانیه، یه مفاتیح داریم مال صدرالمتأهلینه، مفاتیح الغیب شرح اصول کافیه، یه مفاتیح هم داریم در اصوله مال همین آقای سید مجاهد به نام مفاتیح الاصول، یه مفاتیح هم داریم که تو همه خونه ها هست، مفاتیح الجنان کتاب دعا. علاوه کلها الاشتباهات. این مفاتیح که ما داریم در اینجا میخونیم مفاتیح الاصوله که آقای سید مجاهد، مجاهدم میگن برای اینکه ایشون 150 سال پیش مبارزه شو با اینکه نجف بوده ایشون، ولی ایران رو زیر نظر داشتن. اون موقع بنا بود شوروی یک جا ایران ببلعن، مثل آمریکا که بنا بود مثلا حالا ببلعه، اونا اون موقع ایشون قیام کرد و خلاصه نداشتن این کار بشه. سید مجاهد بهش میگن برای این جهته. استاد بزرگوار ایشون پسر صاحب ریاض، فقط حالا ترجمه‌ش هم بدونید بد نیست. صاحب ریاض اگر شنیده باشین، آقازاده‌اش سید محمد مجاهده که استاد شیخ انصاریه. خلاصه استاد در کتاب مفاتی تجری فرمودن عیبی نداره، قریبون عدم الاسیان قریبون، این عبارت کتابشونه، یعنی قول نزدیک اینه که این آدم عقوبتش نکنیم. چرا؟ کاری نکرده، بعد یه بیادبی کرده. میبینید آقا فرق بین این دوتا، سید میخواد بگه این قبح فاعلی داره، بله آدم بدیه، گفته خدایا با این که خمره میخورم، ولی خمر در نیامد که. عقوبت بر افعال اختیاریه است، نه بر اوصاف باطنیه. حرفای سید دارم میگم، سید مجاهد میفرماد عقوبت بر چیه؟ بر افعال اختیاریه، اون فعلش آب بوده، نه بر اوصاف باطنیه. بله باطنن آدم بدیه، آدم شقیه، سوء سریره داره. قبح فاعلی مصحح عقوبت نی، قبح فعلی مصحح عقوبته. شراب خوره میشه عقوبت کرد، چون هم قبح فاعلی داره هم قبح فعلی، ولی متجری فقط قبح فاعلی داره، قبح فعلی نداره. آب خورده دیگه، آب که قبحی نداره. پس نتیجتاً در مقابل اول قول دومه که میگه عقوبت نداره، نهایتش مذمت. چرا این کاری کردی؟ چرا در مقابل خدا جرأت دادی؟ همین. اما دیگه در عقوبت در قیامت عقوبتش نمی کنن بر این که آب خورده. این دوتا قول. قول سوم
از مطلقا نگفتش،
مطلقا حرامی دیگه، یعنی مطلقا عیبی نداره دیگه. ایشون میگه مطلقا عیب نداره، اونا میگن مطلقا عیب داره. حالا بیام سراغ تفصیل. تفصیل قول سوم، صاحب فصول آمده گفته جاهاش فرق میکنه. صاحب فصول گفته بعضی از تجریا بده، عقوبت هم داره، ولی بعضی از تجریا خیلی هم خوبه. اون دوتا قول در مقابل اینه. الان تو تاریکی یه عبدی میبینه یه مجسمه، یه کسی داره میاد، یقین میکنه پسر مولاست، خب بعد حفظش کنه، میزنه میکشش. قط داره پسر مولاست، او رو میکشه. صبح که هوا روشن میشه، میشه دشمن مولا. چقدر مولا خوشحال میشه که این دشمنشو کشته. ببینی آدم بدیه، چرا؟ چون به عنوان پسر مولا زدینو کشت، اما صبح که روشن شد معلومه دشمن مولا بوده. این نه تنها بد نی، مولا یه جایزه بهش میده که تو دشمن من از روز زمین برداشتی. ببینی تجریه، اما تجری خوبه. صاحب فصول میگه فرق داره، قبح تجری بالوجه والاعتباره، مثل کذبه. مگه کذب بد نی؟ اما همون کذب برای نجات یک مسلمان حرف خوبیه، کار خوبیه. تجری هم همینطوره، بالوجه والاعتبار فرق میکنه. تجری ها بده، اما تجری خوب هم داریم، مثل این مثال. این قول سوم شد تفصیل. اون اولی میگفت مطلقا همه تجری ها حرام و متجری عقوبت میشه. قول دوم میگفت همه تجری ها عیبی نداره. قول سوم میگه بالوجه والاعتبار فرق میکنه، بعضی از تجری ها خوبه، بعضی هاش بده. این سه تا قول. قول چهارم مال شیخ بهایی در کتاب زبده آمده توقف کرده. ایشون گفته خلاص من نمیبینم چیکار کنم، اون وریا رو نگاه میکنم میبینم حرفای خوبی دارن که میگن تجری حرامه، این وریا رو نگاه میکنم میبینم اینا هم حرفای خوب، من هیچ چیزی نمیگم، ساکت میشم. توقف معنی توقف در فتوا، نه فتوا میدیم به حرمت و نه فتوا میدیم به جواد، دهن اونی میبندیم چی نمیگیم. این شد قول چهارم. قول پنجم مال علامه است در نهایت الوصول. علامه فرموده این که با قطعش مخالفت میکنه اگه کشف خلاف شد این عقوبت نداره آسینی، ولی اگر کشف خلاف نشد تا آخر عمر این عقوبت داره. اینم تفصیل ایشونا. گفته این کسی که قطع پیدا میکنه مخالفت با قطعش میکنه، اگه کشف خلاف شد بعدن که عیبی نداره، خیال میکرده عیب داره، خب کشف شده عیبی نداره. اما اگه کشف خلافش روشن نشد تا آخر عمرش خیال میکرد با قطعش مخالفت کرده. اون جور مخالفت قطعی که تا آخر عمر کشف خلاف نشه اون دارای عقوبته. این پنج قول، حالا یکی که از رو بخونین. عنایت بفرمین. ایشون میفرمان آیا ببینیم این قطعی که حرام است و موضوع عقوبت مخالفتش حرامه، آیا قطع تمام الموضوعیه یا جزء الموضوع؟ ظاهر کلمات علما در بعضی از مقامات اتفاق علل اول، یعنی چی؟ یعنی قطع تمام الموضوعه. همین که شما قطع پیدا کردی این خمره دیگه برای شما حرامه، اگر بخوری آب هم در میاد شما رو عقوبت میکنن. خب دلیل اولی اینها، کما یظهر من دعوا جماعت، این جماعت یکشون علامه است در کتاب منتها، یکیشون فاضل هندیه در کتاب کشف اللسان، یکیشون سید آملیه در کتاب مفتاح الکرامه. تو این سه کتاب ادعای اجماع شده این جماعت، علامه در منتها، فاضل حساب فاضل هندی، چون ذهنم رفت برای فاضل تونی، فاضل هندی در کشف اللسان و سید آملی در به خدمتش مفتاح الکرامه، اینها آمدن ادعای اجماع کردن در دو مسئله. عنایت بکنین آقا، دو تا مسئله شرعی بگین، در این دو تا مسئله شرعی آمدن ادعای اجماع کردن بعد نتیجه گرفتن پس تجری حرامه. دو تا مسئله رو عنوان کنین. اگر من نماز عصرمو نخوندم، الان گمان دارم دیگه 10 دقیقه بیشتر به غروب نداری، خب بعد چیکار کنم؟ گمان دارم الان داره مغرب میشه، 10 دقیقه وقت دارم، خب حتما بعد نمازمو بخونم. نمیخونم، پشت گوش میندازم، یک ساعتی میگذره معلوم میشه تازه 1 ساعت داریم به غروب. خب ببینید، من الان اینجا تجری کردم، با زنم مخالفت کردم، کشف خلاف شده، گفتن اینجا این آدم ولو نمازشو بعد بخونه در وقت ولی عقوبت میشه. خب وقتی در زن اینجور بشه به طریق اولا در قطع، اگه من قطع داشتم 10 دقیقه داریم که وقت تمام میشه، معذاله نماز عصرمو عقب انداختم بعد کشف خلاف شد، اینهایی که میگن در مزنون المخالفه عقوبت میشه، در قطع به طریق اولا میگن. از این مسئله نتیجه گرفتن، این مسئله رو مسلم گرفتن که در این مسئله این آدمی که زن یا قطع داره که وقتش کمه نباید نمازش تأخیر بیاندازه، ولی عمدن تأخیر میاندازه، تجری میکنه، بعد 1 ساعت میذاره مثلا معلوم میشه 1 ساعت دیگه داریم به غروب. گفتن این آدم بعد عقوبت بشه. چرا عقوبت بشه؟ پس معلوم میشه مخالفت زن معتبر یا مخالفت قطع عقوبت داره، ولو اینکه واقعا هم معلوم بشه هنوز غروب نشده بوده. این یه دونه مسئله. یه مسئله دیگه، کسی که گمان داره یا قطع داره این مسافرتی که میخواد بره در راه به سارق مسلح برمیخوره، به درنده و سبع برمیخوره، میگن این سفر معصیته. وقتی سفر معصیت شد میگن نمازش تمامه. خب اگر کسی مخالفت کرد، چون با این که قطع داره این راه رو نباید بره، معذالک مخالفت کرد، به طوقا رفت و معلوم شد هیچی هم نبوده، میگن این آدم عقوبت بعد بشه. چرا؟ برای اینکه با قطعش مخالفت کرده. اینا اومدن به این دوتا این مسئله رو ایشون صفحه 222 هم با این کتابا عنوان میکنه، همون خط 7 و 8 اونجا به جای مزنون الخطر میگه مزنون العتب. عتب همون خطره. علی کل حال اگر یک راهی مزنون الخطر یا مقتوع الخطر بود که نباید بره ولی معذالک رفت، آمدن گفتن این سفر حرامه، اگر چه ثابت هم بشه خطری نداشته. از این دوتا مسئله نتیجه گرفتن علما، حالا که این آدم عقوبت میشه ولو کشف خلاف هم بشه، پس معلومه تجری حرامه. اینا همه رو ما جواب میدیم، ما فعلا داریم اقوال رو میخونیم تا آخر سر قول خودمون رو ثابت بکنیم. این آقایون اومدن ادعای اجماع کردن در دو تا مسئله. یک، زان نزیق الوقت، گمان داره که 10 دقیقه داریم به غروب، نماز عصرم نخونده، اذا اخر صلات عصرش را عصا، گفتنی آسیه بعد عقوبت بشه، و ان انکشف بقاء الوقت، ولو بعدم معلوم بشه 1 ساعت به غروب داریم. خب این که راجع به زنه، میگه خب وقتی زن کسی مخالفت بکنه بگیم عصا، به طریق اولا اگه قطع داشته باشه عصا، فان تعبیرهم به زن زیغ، اگه علما تعبیر به زن زیغ وقت کرد
کردن برای بیان ادنا فرده رجحانه، خواستن اون فرد پایین تری رو بگن که زنه اون فرد بالاتر دیگه خودش روشن بشه. پیش ملول قد، پس این مسئله شامل قد هم میشه که به درد بحث ما میخوره. قد داره 10 دقیقه وقت داری، معزالگ نمازشو نمیخونه، پشت گوش میندازه، 1 ساعت بعد معلوم میشه هنوز بازم وقت موجوده. این آدم گفتن آسیه، با اینکه فلواقع اسیان نکرده، فلواقع وقت موجود بوده. این یک مسئله. مسئله دومیش هم 4-5 خط بعد میگه. این قول اول. نعم ایشون میخواد بره سراغ قول دوم. میدونه چیکار میخواد ایشون بکنه؟ البته فردا ایشون اجماع رو باطل میکنه صریحا، امروز با این کلمه نعم میخواد اجماع رو باطل کنه.
ما این قواعد اصولی رو میخوام که از اونها احکام شرعی رو استنباط کنیم، یا مبنی اصلی احکام شرعی است که از اونها اصول است؟
بله دیگه، ما باید اصول درست بکنیم که احکام شرعی از این ثابت بکنیم.
حکم شرعی نمیتونه مبنا باشه.
بله جواب میدیم، عرض کردم اونا دارن میگن، ما که قبول نداریم. این دلیل قبول نداریم، عمده دلیل اونا دلیل عقلیه، ما دلیل عقلیشون هم باطل میکنیم. فقط ما این حرفای اوناست داریم میخونیم، خودمون که هنوز حرفی نزدیم. این آقایون به دلیل دو تا مسئله، یکیش اینه، یکم خط بعد میخونیم، دو سه خط بعد، که سفر مقطوع الخطر. در این دو تا مسئله گفتن اگر کسی مخالفت قطع بکنه، این کشف خلاف هم بشه آسیه. خب اینو عنایت بکنید آقا، این اجماع رو که دلیل آقایون ما فردا صریحا باطل میکنید، اما ایشون با این نعم ضمناً هم میخواد امرو باطل کنه. اینا ادعای اجماع کردن، نعم حکی عن النهایه، این نهایت الوصوله، نهایت الوصول مال علامه از خطی هم ها. من ندیدم، غرض ایشون حکایت شده از نهایه، نهایت الوصول، و شیخ بهایی در کتاب زبده این دوتا توقف کردن در اسیان. ایشون چیکار کرد با این نعم؟ اجماع به هم زد. این چه اجماعی که بزرگی، مثل علامه، مثل شیخ بهایی باش مخالفه. از کدیم فردا صریحا میگیم این اجماع باطله، ولی بدانید ایشون با این نعم همین الان اجماع رو خدشه‌دار کرد. شمایی که ادعای اجماع میکنید و میگید تجری حرامه، اگر مسلم بود علامه و شیخ بهایی نمی آمدن توقف کنن، پس معلوم اجماعتون ناتمامه. این دو تا قول، این بل بل ترقیه، بلکه آقایون به طریق اولا اجماعتون باطل میشه، برای اینکه علامه در تذکره جلد دوم، به نظرم حادثش هم نوشتم، تذکره جلد 2 صفحه 391، علامه، تذکره هم بالا علامه است، همون علامه ای که در نهایه توقف کرده در تذکره صریحا یک مطلبی دیگه گفته. اینا همه نقش اون اجماع رو از بین میبره. با بلکه، یعنی بله ترقیه، ما با این مطلب الان بیشتر اجماع شما رو باطل میکنیم. رفتیم سراغ قول سوم. قول اول که مال مشهور بود حرام مطلقا، قول دوم مال نهایه و شیخ بهایی که توقف کردن این دوتا قول، بلکه علامه در تذکره قول دیگه ای داره. این شد قول سوم. علامه میگه این که قطع پیدا کرده به یک مطلبی و مخالفت کرده، اگه کشف واقع بکنه اسیان نکرده، ولی اگر تا آخر عمرش کشف خلاف نشه اونجا معصیت کاره. پس اینم ببینین تفصیله، و حال اون که اونا مطلقا میخواستن بگن حرامه. پس قول سوم مال علامه شد در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 391، فرموده لوزن نزیغ الوقت، همون مسئله، اگر کسی گمان به زیغ وقت پیدا کرد، اصا همون لو اخره، اصا لو اخره، ولی به این شرط که انستمر رزن، یعنی این زنش یعنی کشف خلاف نشه. اگر این هم چی کاری بکنه معصیت کار هست اگر مؤخر بشه، ولی انستمر رزن یعنی اون زنش کشف خلاف نشه. و انن کشف خلافه، ولی اگر کشف خلاف شد فلوجه عدم الاسیان. یه دفعه نیم ساعت بعد معلوم شد نه بابا هوا ابر بوده، یه ساعت دیگه داری، خب یعنی وقت داره، نمازشو میخونه، این اسیانی نکرده. این 4 قول تا اینجا، یه قولم ظاهرا 2-3 رو دیگه مال صاحب فصول بعدم میخونی، که اونم ما اونجا همینجا گفتم که 5 تا قولش روشن بشه. این تا اینجا شد 3 تا قول، یکی مال مشهور، یکی مال شیخ بهایی، یکی مال علامه در تذکره. بریم سراغ استادمون. استغرب العدم، عبارت مفاتیح اینه، عدم الاسیان قریبون، آقای سید مجاهد تو مفاتی صفحه 308 اینو گفتن. حالا شیخ ما هم میفرماد استغرب العدم سید و مشایخنا فی المفاتی، الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی فی مفاتیح الاصول. استاد بزرگوار ما گفته معصیت کار نی. ایشون آقا از کم کسی اینجور احترام میکنه. ایشون یه بار اینجا اول کتابه، آخه یه وقت آدم میگه سیدونا، یه وقت میگه مشایخونه، میگه سید و مشایخونه، خیلی مهمه. یعنی استاد ایشون انقدر بزرگوار بوده، ایشون هر وقت به ایشون میرسه با همین تعبیر. الان ما اول کتابیم، میگه سید و مشایخونه، آخر کتابم ببینید یه صفحه مونده به آخر، صفحه 474، چون رسائل 475 صفحه، یه صفحه مونده به آخر نیا کن، باز میگه سید و مشایخنا اینجور فرمودن. وسط کتابم نگاه بکنید صفحه 380 تنبیه چهارم، سید و مشایخنا اینجور گفته. ایشون دو تا کتاب داشتن، یک کتاب مفاتیح الاصول، یکی هم کتاب مناهل. در اینجا و آخر کتاب از مفاتیح ایشون نقل میکنه و میگه سید و مشایخنا اینجور گفته، ولی در وسط کتاب با این کتابا صفحه 380 تنبیه چهارم میگه سید و مشایخنا در مناهل اینجور گفته. قرار اونجا به یک کتاب تمسک میکنه، در جاهای دیگه به اون کتاب و هر جام اسم میبره به عنوان سید و مشایخنا. فقط من یک جا یادمه که تعبیر همچین، نه تعبیر عالی نی، تعبیر خیلی تضعیف آوریه، میگه تخیل بعضون. اون تخیل بعضون هم استادش مراده، چون خیلی حرف سید در اونجا باطله، اسمم نمیاره با، نمیگه تخیل استاد ما، میگه تخیل بعضون. خب من پیدا کردم که اون بعض سید مجاهده، غیر از اون یک جا ایشون آقا هر جا به استادشون میرسن همینجور تعبیرها، سید و مشایخنا در کتاب مفاتیح الاصول اینجور فرمودن. خب پس تا اینجا چهار قول، یک قولم ایشالله دو سه روز دیگه میخونیم، مال صاحب فصول شد پنج قول. بریم سراغ مسئله دوم. این مسئله اول بود که گفتیم اگه به زن زیغ وقت اعتنا نکرد اسیان کرده. مسئله دوم این همونیست که صفحه 222 هم یه بار مطرح میکنه، سفر مقتوع العتب یعنی مقتوع الخطر حرامه، یعنی این معصیت کار اگر این سفر رو بره ولو بعدن هم معلوم بشه که خطری نداشته. و کذا یعنی کذالک الاتفاق. اون مسئله اولی بود که اتفاقی بود که اون آدم مخالف کا مخالفت کننده عقوبت میشد، و کذالک لا خلاف بینهم، یعنی بین علما اختلافی نی. اینم مسئله دوم. در چی؟ سلوک طریق مزنون الخطر، مسافرت در راه زن خطر یا قطع به خطر گفتن معصیت، یجب اتمام الصلات در او ولو بعد انکشاف عدم ضرر. بعد معلوم که اتفاقا راه امن و امانی هم بوده، این بی خود قطع پیدا کرده. میگن این آدم باید روز قیامت عقوبت بشه به خاطر اینکه نباید این سفر رو میرفته با قطع به خطر، حالا که اقدام کرده باید عقوبت بشه. این آقایونی که تجری رو مطلقا حرام میدونن، اینم روایت، یعنی مسئله دوم از اینجا استفاده کردن. ولی فتعمل که این مسئله دوم درست نیست، از بحث ما خارجه. ما داریم قطع طریقی میخونیم، اونجایی که کشف خلاف داره این قطع موضوعی صفتیه، اصلا از بحث ما خارجه. این آقای مسئله بگیم، ما تو روایات داریم اذا خفت از ضرر فافطر، واجب ماه رمضان، همین که خوف ضرر داری افطار کن. ببینیم میزان افطار چیه، صفت خوف شما، واقع و کاری نداری. شما همینقدر که احتمال خوف ضرر برای خودت میدی، اینجا روزتون باطله، بعد افطار کنی ولو بعدن اطباء بگن عیبی نداشته. چرا؟ چون میزان خوف شما بوده، صفت شما میزان جواز افطار بوده، شما هم که صفت خوف داشتی. اینجا هم همینجور، الان صفت قطع این آقا این سفر رو حرام کرده، این کشف خلاف نداره، یعنی این قاطع بوده به این سفر، این قاطع به این خطر، نباید این سفر رو میرفته. این دیگه کشف خلاف نداره که. فتعمل اشاره به اینه که این مسئله دومی از بحث ما خارجه، ما داریم راجع به قطع طریقی حرف میزنیم که کشف خلاف داره، اینجا چون قطع موضوعی صفتیه از بحث ما خارجه. این دلیل اولی آقایون. و یعیده، بریم سراغ دلیل دوم، همونی که آقای آخون میفرما، آقای آخون این دلیلی میگن، یعیدهو یعنی یدلو. حالا این چرا یعیدو گفته خیلی هم بحثی نداره، یعنی اون آقایون بعد بگه یدلو. دلیل دومشون اینه چون شاید قابل خدشه است، مثلا گفته یعید، یعیدهو یعنی یدلو بر این حرمت تجری بنای عقلا علل استحقاق. عقلا واقعا این عبدی که قد پیدا کرده این پسر مولاست و کشته، اینو عقوبتش یعنی ملامتش میکنن، ولو صبح روشن بشه هوا معلوم بشه دشمن مولا بوده. این به همین مقدار که با قطع خودش مخالفت کرده بنای عقلا اینیست که اینو در این دنیا ملامتش میکنن، مذمت میکنن، و وقتی عقلا تو این دنیا مذمت کردن خدا هم در اون دنیا عقوبت میکنه. این دوتا دلیل. سه، حکم العقل به قبح تجری، این دلیل سومشونه. عقل میگه تجری قویه، نگین فرق بین عقل و عقلا چیه، خیلی فرق داره. یه روزی رو خدا عقل و خلق کرده بوده که هیچ عاقلی نبوده. اول ما خلق الله نور اهل بیت و بعدم العقل، عقلا این کار نبوده. همون روزی که خدای متعال عقل و خلق کرد، همون موقع عقل گفت اگر کسی قد پیدا کنه که این مطلوب مولاست باید بیاره، مخالفت بکنه عقوبت داره. پس عقل با عقلا فرق داره. الان ببینید عقلای دنیا اینجوری قرار گذاشتن، در برابر هر 100 نفر شهروندی یه دونه طبیب باید باشه. مثلا ما 60 میلیون جمعیت هستیم، در مقام هر 100 نفری حساب بکنین میگن باید یه طبیب در ایران باشه، این استانداردشه. حالا اگر این بود، این مطابق با استاندارد بین المللی، خب عقل اینجا دخالتی نداره، این بنای عقلاست. عقلای همچین بنایی تو خودشون گذاشتن. میخوام عقل رو از عقلا جدا بکنم، نگید با بنای عقلا چرا عقل گفته. یه چیزایی هست بنای عقلاست، ربطی به عقل نداره، عقل اصلا اینجا مداخله ای نمی کنه. عقلا تو خودشون اینجور قرار گذاشتن که در برابر هر 100 نفر شهروندی باید یه دونه طبیب تو اون مملکت باشه. پس بنای عقلا غیر از عقله. هم بنای عقلا که میشه دلیل دوم، تجری رو محکوم میکنه و متجری رو مذمت میکنه، و هم عقل متجری رو مذمت میکنه. ظاهرا وقتمون تمام.